تراکه 142 فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا. کلمه طاغوت به معنای طغیان و تجاوز از حد است، ولی این کلمه تا حدی مبالغه در طغیان را هم می‌رساند، مانند کلمه ملکوت و کلمه جبروت که مبالغه در مالکیت و جباریت است، و این کلمه در مواردی استعمال می شود که وسیله طغیان باشند، مانند اقسام معبودهای غیر خدا، امثال بت‌ها و شیطان‌ها و جن‌ها و پیشوایان زلالت از بنی آدم، و هر مطبوعی که خدای تعالی راضی به پیروی از آنها نیست. و این کلمه در مذکر و مؤنث و مفرد و تصنیح و جمع مساوی است و تغییر نمی‌کند. و اگر خداوند متعال در این آیه کفر را جلوتر از ایمان ذکر کرد و فرمود کسی که به طاغوت کفر بورزد و به خدا ایمان بیاورد، برای این است که موافق ترتیبی ذکر کرده باشد که با فعل جزا مناسب است، چون فعل جزا عبارت است از استمساک به عروة الوثقا، و این استمساک عبارت است از ترک هر کار و گرفتن عروة الوثقا. پس استمساک یک ترک می‌خواهد و یک گرفتن، لذا باید اول کفر را ذکر می‌کرد که عبارت است از ترک، سپس ایمان را که عبارت است از اخذ، تا فعل شرط مطابق با جزای آن باشد. و کلمه استمساک که مصدر است برای فعل ماضی استمسکه به معنای چنگ زدن و چیزی را محکم چسبیدن است، و کلمه عروت به معنای دستگیره و یا به عبارت دیگر دسته است که با آن چیزی را گرفته و بلند می کنند، مانند دسته کوزه و دلو و دستگیره ظرف‌های مختلف. البته گیاه‌های ریشه‌دار و نیز درخت‌هایی را که برگ آنها نمی‌ریزد عروت می‌نامند، و این کلمه در اصل به معنای تعلق می‌باشد، و وقتی گفته می‌شود فلانون ارا فلانن، معنایش این است که فلانی به فلان چیز تعلق و دلبستگی دارد. و جمله مورد بحث یعنی فقط استمسک بالعروة الوثقا استعاره است و می‌خواهد بفرماید رابطه ایمان با سعادت، رابطه عروت و دستگیری ظرف با ظرف و یا با محتوای ظرف است، همانطوری که گرفتن و برداشتن ظرف گرفتن و برداشتن مطمئن نیست مگر وقتی که دستگیری آن را بگیریم. به همان سان سعادت حقیقی امرش مستقر نمی شود و امیدی به رسیدن به آن نیست مگر اینکه به خدا ایمان آورده و به طاغوت کفر بورزیم. انفصام لها و الله سمیع علیم. کلمه انفصام به معنای انقطاع و انکسار است، و این جمله در واقع جمله حالیه است از عروت که معنای عروة الوثقا را تأکید می کند، و به دنبالش می فرماید خدا شنوای داناست، چون ایمان و کفر هم متعلق به قلب و هم متعلق به زبان هر دو است، پس خدای آگاه به آن هم به شنوایی ستوده می شود و هم به دانایی. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم. در سابق پاره مطالب در معنای اخراج از نور به ظلمت گذشت، و در آنجا گفتیم که این اخراج و معانی دیگری نظیر آن اموری است حقیقی و واقعی، و برخلاف توهم بسیاری از مفسرین و دانشمندان از باب مجازگویی نیست، و قرآن نمی‌خواهد اعمال ظاهری را که عبارت است از عده حرکات و سکنات بدنی و نیز نتایج خوب و بد آن را تشبیه به نور و ظلمت بکند. این عده گفتند اعتقاد درست و حق از این نظر نور خوانده شده که باعث از بین رفتن ظلمت جهل و حیرت شک و استراب قلب می شود. عمل صالح هم از این جهت نور است که رشد آن روشن و اثرش در سعادت آدمی واضح است، همچنان که نور حقیقی هم همین طور است، و ظلمت هم عبارت است از جهل و شک و تردید و عمل زشت، و همه اینها از باب مجاز است. و این اخراج از ظلمات به نور که در آیه شریفه به خدای تعالی نسبت داده شده، مثل اخراج از نور به ظلمت است که به طاغوت نسبت داده خود این عقاید و اعمال است، نه اینکه خدای تعالی ماورای این عقاید و اعمال کاری دیگر داشته باشد، مثلا دست کسی را بگیرد و از ظلمت بیرون آورد، برای اینکه ما به غیر از این اعمال نه فعلی و نه غیر فعلی از خدا به نام اخراج و اثر فعلی از خدا به نام نور و ظلمت و غیر آن دو سراغ نداریم. این بود نظریه دسته ای از مفسرین و دانشمندان. جمع دیگر گفتند خدا کارهای از قبیل اخراج از ظلمات به نور و دادن حیات و وسعت و رحمت و امثال آن دارد که آثاری از قبیل نور و ظلمت و روح و رحمت و نزول ملائکه بر فعل او مترتب می شود، ولیکن فهم و مشاعر ما نمی تواند فعل خدا را درک کند، ولی چون خدا از چنین افعالی خبر داده به آن ایمان داریم و چون خدا هر چه می گوید حق است، بدین جهت به وجود این امور معتقدیم و آنها را فعل خدا می دانیم، هرچند که احاطه و آگاهی به آن نداشته باشیم. لازمه این گفتار هم مانند گفتار سابق این است که الفاظ نام برده یعنی امثال نور و ظلمت و اخراج به طور استعاره و مجاز استعمال شده باشد. فرقی که بین این دو قول هست این است که بنابر قول اول مصداق نور و ظلمت و امثال آن خود اعمال و عقاید هستند، ولی بنابر قول دوم اموری خارج از اعمال و عقایدند که فهم ما قادر بر درک آنها نیست و نمیتواند بفهمد چیست. و این دو قول هر دو از راه راست منحرف هستند، یکی به سوی افراط منحرف شده و دیگری به سوی تفریط. حق مطلب این است که این گونه اموری که خدا از آنها خبر داده که بندگان هنگام اطاعت و معصیت آنها را ایجاد می کنند امور حقیقی و واقعی هستند. مثلا اگر می فرماید که بنده مطیع را از ظلمت به سوی نور و گناهکار را از نور به سوی ظلمت می بریم، نخواسته است مجازگویی کند، الا اینکه این نور و ظلمت چیزی جدای از اطاعت و معصیت نیست، بلکه همواره با آنهاست و در باطن اعمال ما قرار دارد و ما قبلا در این باره سخن گفتیم. و این معنا با دو جمله مورد بحث که نای از هدایت خدا و اذلال طاغوت باشد منافات ندارد، چون در بحث مربوط به کلام و سخن خدا گفتیم صحبت در مسئله مورد بحث در دو مقام است. در مقام اول در این زمینه بحث می کنیم که آیا نور و ظلمت و کلمات شبیه اینها که در کلام خدای تعالی آمده در معانی مجازی استعمال شده و صرفاً تشبیهی است که در این عالم هیچ حقیقت ندارد، و یا آنکه استعمال حقیقی است چون در این عالم معنای حقیقی دارند. و در مقام دوم سوال می شود از اینکه به فرض آنکه قبول کنیم معانی حقیقی دارند، آیا استعمال این کلمات در آن معانی، مثلا استعمال کلمه نور در آن حقیقتی که منظور است یعنی در حقیقت هدایت، استعمال لفظ در معانی حقیقی است و یا استعمال در معانی مجازی است؟ و به هر حال پس دو جمله مورد بحث یعنی جمله یخرجهم من الظلمات الى النور و جمله یخرجونهم من النور الى الظلمات کنایه از هدایت و ضلالت می باشند، وگرنه لازم می آید که هر مؤمن و کافری هم در نور باشد و هم در ظلمت. مؤمن قبل از آن که به فضای نور برسد در ظلمت باشد و کافر قبل از رسیدن به فضای ظلمانی کفر در نور باشد و قبل از رسیدن به این دو فضا یعنی دوران کودکی هم در نور باشد و هم در ظلمت. و وقتی به حد تکلیف میرسد اگر ایمان بیاورد به سوی نور درآید و اگر کافر شود به سوی ظلمت درآید. و معلوم است که چنین سخنی صحیح نیست، لیکن ممکن است این گفتار را تصحیح کرد و چنین گفت که انسان از همان آغاز خلقت دارای نوری فطری است که نوری است اجمالی، اگر مراقب او باشند ترقی می کند و تفصیل می پذیرد، چون در همان اوان خلقت نسبت به معارف حقه و اعمال صالح به تفصیل نور ندارد، بلکه در ظلمت است چون تفصیل این معارف برای او روشن نشده. پس نور و ظلمت به این معنا با هم جمع می شوند و اشکالی هم ندارد. مؤمن فطری که دارای نور فطری و ظلمت دینی است، وقتی در هنگام بلوغ ایمان می آورد، به تدریج از ظلمت دینی به سوی نور معارف و اطاعتهای تفصیلی خارج می شود و اگر کافر شود، از نور فطریش به سوی ظلمت تفصیلی کفر و معصیت بیرون می شود. و اگر در آیه شریفه کلمه نور را مفرد و کلمه ظلمت را جمع آورده و فرموده یخرجهم من الظلمات الى النور و یخرجونهم من النور الى الظلمات، اشاره به این است که حق همیشه یکی است و در آن اختلاف نیست، همچنان که باطل متشتت و مختلف است و هیچ وقت وحدت ندارد، همچنان که در جای دیگر فرموده و ان هازا صراطی مستقیما فتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. پاورقی یکم. بحث روایتی. در کتاب الدر المنصور است که ابو داوود و نسائی و ابن منذر و ابن ابی حاتم و نحاس در کتاب ناسخ و ابن منده در غرائب شعب و ابن حیان و ابن مردویه و بیهقی در کتاب سنن و ضیاء در کتاب مختار همگی از ابن عباس روایت کردند که گفت قبل از اسلام در بین اهل مدینه رسم چنین بود که اگر بچه زنی زنده نمی ماند نذر می کرد که هرگاه بچه‌ای برای او بماند او را یهودی کند. در نتیجه بعد از اسلام و هنگامی که قبیله بن نذیر مأمور شدند از مدینه کوچ کنند، عده‌ای از این افراد در بین آنها بودند. مردم مدینه گفتند ما نمی‌گذاریم فرزندانمان یهودی بمانند و با بن نذیر کوچ کنند. در اینجا بود که آیه لایک شاهف الدین نازل شد. پاورقی دوم. پاورقی ها. یک، همانا صراط و راه من این است در حالی که صراطی است مستقیم، پس از آن پیروی کنید و به راه‌های مختلف دیگر نروید که متفرق خواهید گشت. سوره انعام آیه 153. دو، تفسیر الدر المنصور جلد 1 صفحه 329. ادامه متن. مؤلف: این معنا به اسناد و طرقی دیگر از سعید ابن جبیر و شعبی نقل شده است و نیز در آن کتاب تفسیر الدر المنصور آمده که عبد ابن حمید و ابن جریر و ابن منذر از مجاهد روایت کردند که گفته است بن النذیر عده‌ای از مردان قبیله اوس را در کودکیشان شیر داده بودند، بعد از آنکه رسول خدا صلی الله علیه و آله امر فرمود تا از مدینه کوچ نموده و جلای وطن کنند، این فرزندان شیری اوسی گفتند ما هم با قبیله بن النذیر کوچ میکنیم و به دین ایشان در میاییم. مردم مدینه این ادعا را از این کار باز داشته و آنان را به زور وادار به گفتن لا اله الا الله و پذیرفتن اسلام کردند و آیه شریفه لا اکراه فی الدین درباره آنان نازل شد. پاورقی یکم. مؤلف: این معنا از طریق دیگر هم روایت شده و با مضمون روایت قبلی که داشت زنانی از اهل مدینه چنین نذر می کردند منافات ندارد و نیز در تفسیر الدر المنصور است که ابن اسحاق و ابن جریر از ابن عباس روایت کردند که در تفسیر آیه لا اکراه فی الدین گفته است این جمله درباره مردی از اهل مدینه و از قبیله بنی سالم ابن عوف به نام حسین نازل شده که دو فرزند نصرانی داشت و خودش مردی مسلمان بود. به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کرد آیا می توانم آن دو را مجبور به پذیرفتن اسلام کنم چون حاضر نیستند غیر از نصرانیت دینی دیگر را بپذیرند؟ در پاسخ او آیه لا اکراه فی الدین نازل شد و در کافی از امام صادق علیه السلام روایت آورده که فرمود مراد از نور آل محمد و مراد از ظلمات دشمنان ایشان هستند. پاورقی دوم. مؤلف: این روایت می‌خواهد کلی نور و ظلمت را بر مصداق تطبیق کند و یا از باب تأویل و بیان باطن آیه است. پاورقی ها. یک، تفسیر الدر المنصور جلد 1 صفحه 329. دو، تفسیر برهان جلد 1 صفحه 244 و تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 139 نقل شده است.